از اون ور حسین مرعشی به آقای روحانی پیشنهاد میکنه که خزانه خالیه، اگه بخوایم یک سال دیگه دووم بیاریم باید نفت رو بفروشیم به مردم و به جاش دلار و یورو بگیریم و همینجوری که حدس زده 30 میلیارد یورو یا دلار دست مردمه. این وضع اقتصاد جمهوری اسلامیه. آقای وایزی شطور بیند در خواب پنبه‌دانه.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
به این ترتیب میرسیم به پایان این مجله شبانگاه که با گفتگوی اختصاصی مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا که به جمهوری چک سفر کرده با خبرنگار رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی به پایان خواهد رسید. آقای پومپئو در این گفتگو درباره ایران و دسترسی جمهوری اسلامی به جنگ افزارهای مختلف هم صحبت کرده. من مرتضی قاسم‌فر هستم، سپاسگزارم که با ما در این مجله شبانگاه همراه بودید. از شما دعوت میکنم به این گفتگو گوش بدید. آرزوی لحظاتی آرام برای شما دارم در هر دقیقه و ثانیه زندگیتون.
شما نحوه برگزاری انتخابات در بلاروس را محکوم کردید و اعمال خشونت از سوی نیروهای امنیتی در وقایع پس از آن را هم محکوم کردید. اما این موضوع بر آینده روابط میان ایالات متحده و بلاروس چه تأثیری خواهد داشت؟ به ویژه در رابطه با دو مورد، ارسال نفت آمریکا به بلاروس و اعزام سفیر ایالات متحده به مینسک.
راستش ناچار خواهیم بود روی این مسئله کار کنیم. همونطور که گفتید، این انتخابات بی‌نهایت باعث آزردگی ما شد و از اینکه به قدر کافی آزاد و عادلانه نبود عمیقاً سرخورده ایم. در گذشته هم شاهد چنین رفتاری بوده ایم و متاسفیم که اتفاقات به این شکل پیش رفت. ما شاهد خشونت‌ها و پیامدهای بعد از انتخابات بودیم که با معترضان مسالمت‌جو به شیوه‌هایی برخورد شد که نباید می‌شد. هنوز درباره اینکه واکنش مناسب چیست به تصمیم قطعی نرسیده ایم، اما میتوانم این را به شما بگویم که ما با دوستان اروپایی من همکاری خواهیم کرد، دوستان دوستدار آزادی ما در اینجا که همینقدر نگران وقایع اخیرند. ما میخواهیم که نتایج خوبی برای مردم بلاروس حاصل شود و اقدامات من نیز در همین راستا خواهد بود.
صحبت‌هایی درباره اعمال تحریم در اتحادیه اروپا در جریانه. وقتی نوبت به تصمیم گیری درباره اقدامات برسه، شما هم اعمال تحریم رو در نظر می گیرید؟ آیا توقف ارسال محموله های نفتی رو مد نظر خواهید داشت؟
خب مطمئنم که تک تک این موارد را بررسی خواهیم کرد و نکته مهمی که باید با آن توجه شود بحث ضوابط است. باید ببینیم چه کاری از ما ساخته است، نه فقط به صورت یک جانبه از سوی ایالات متحده، بلکه به شیوهی چند جانبه تا نتایجی مثبت برای مردم بلاروس رقم بخورد. چه مشخص شود که تحریم‌ها در مورد محموله‌های نفتی اجرا خواهد شد یا در خصوص ارسال محصولات، همگی جزو اموری هستند که باید درباره آنها تصمیم گیری شود. هنوز گرد و خاک این انتخابات نخوابیده و ما باید ببینیم در آینده نزدیک این اوضاع چطور پیش می رود.
بسیار خوب، بگذارید به ایران بپردازیم. ایالات متحده قصد داره این هفته قطعنامه‌ای رو به منظور تمدید تحریم تسلیحاتی به شورای امنیت سازمان ملل بیاره. عمدتاً انتظار میره که روسیه و چین این قطعنامه رو وتو کنن. همچنین گفته میشه که شما در نظر دارید مکانیسم ماشه در توافق هسته‌ای با ایران رو به اجرا بگذارید تا تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران که به عنوان بخشی از توافق برچیده شد بازگردند. اما به نظر میاد که قراره در انجام این کار با مقداری مقاومت روبرو بشید. آیا اینطور نیست؟
نکته مهم همینجاست. امروز من در جمهوری چک هستم. ایران تهدیدی واقعی برای اروپاست. نوع اقدامات آنها را در اینجا دیده ایم. ریسک طرح‌های سوء قصدی و ترورهایی که انجام دادند را دیده ایم. پیگردهای قانونی مربوط به آن را هم در سراسر اروپا دیده ایم. برای هیچ کشور اروپایی منطقی نیست که از دسترسی ایرانی‌ها به جنگ افزار پشتیبانی کنند. این کار منطقی نیست. در هر صورت اکنون با این تاریخ انقضا در مورد منع فروش تسلیحات سر و کار داریم که در 18 اکتبر است. دولت پیشین ما پایان را امضا کرده که ما برای آن متاسفیم، اما اکنون جهان نیاز به یک پارچگی در این مورد دارد.
اما این یک پارچگی دیده نمیشه، درسته؟
ببینید، ایران بزرگترین دولت حامی تروریسم در جهان است.
درسته، اما متحدان اروپایی شما نگاه دیگری به این موضوع دارن، اینطور نیست؟
نه، فکر نمی کنم این گونه باشد. فکر می کنم آنها دقیقاً می دانند موضوع چیست و امیدوارم در سازمان ملل رأی مطابق با همان بدهند. امیدوارم ببینند که
فکر نمی کنید
قطعنامه‌ای که قصد داریم ارائه کنیم درخواست تمدید تحریم تسلیحاتی را دارد و بس. امر ساده است.
بله، اما
عزم خود را جزم کرده ایم که این اتفاق بیفتد.
فکر نمی کنید در مورد این موضوع بین شما و متحدان اروپاییتون برخورد پیش بیاد؟
ما می دانیم که آنها هم در نگرانی های ما از دسترسی ایران به تسلیحات شریکند. راهی ساده برای اطمینان از این که ایران نتواند سلاح بخرد و بفروشد پیش روی آنان است. در شورای امنیت سازمان ملل رأی آری بدهید و ممنوعیت دسترسی ایران به آن سلاح ها ادامه پیدا خواهد کرد. به همین اندازه ساده است.
خب البته اگر روس‌ها و چینی‌ها قطعنامه رو وتو نکنن،
ما همه می‌توانیم تحت قطعنامه 2231 به شورای امنیت برویم. ایالات متحده، بریتانیایی‌ها، فرانسوی‌ها همه می‌توانند این کار را بکنند و اطمینان حاصل کنند که چنین اتفاقی نمی‌افتد. بندی در قطعنامه 2231 مندرج است که اجازه این کار را می‌دهد. ایالات متحده مصمم است. منظورم این است که به نزدیک‌ترین کشورها به ایران نگاه کنید، به کشورهای عرب. همه آنها پشتیبان تمدید تحریم تسلیحاتی هستند. به اسرائیل نگاه کنید، آنها پشتیبان این کار هستند. چرا؟
اما اگه وتو بشه تکلیف کار چیه؟
خب کاری میکنیم که این موضوع دوباره مطرح شود. تحت قطعنامه 2231 چنین حقی داریم و همین کار را خواهیم کرد.
بسیار خوب، سوال بعدی که قصد داشتم از شما بپرسم در رابطه با روسیه و قانون عوامل خارجی رسانه‌ها در این کشور و این موضوع مستقیماً با دو رسانه، یعنی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی و همچنین صدای آمریکا در پیونده. روسیه با استفاده از این قانون محدودیت‌های شدیدتری بر نحوه فعالیت ما در این کشور اعمال می‌کنه و این مسئله‌ای که از سوی شما نیز به شدت محکوم شده. با وجود این، ظاهراً روسیه قصد عقب نشینی نداره. به این ترتیب در حال حاضر چه اقدامی ممکنه در پیش بگیرید که تضمین کننده تداوم کار و فعالیت ما در روسیه باشه؟
درباره تصمیم‌هایی که اتخاذ می‌کنیم، من هیچ وقت از قبل پیش‌بینی نمی‌کنم. با این حال، ما این موضوع را به دقت دنبال کردیم. همونطور که گفتید، آن اقدام روسیه را محکوم کرده ایم. همچنین تحریم‌های گسترده علیه روسیه در رابطه با دیگر عناصر فعالیت‌های شرورانه آنها اعمال کرده ایم. ما همچنان پیگیر این مسئله خواهیم بود. امیدواریم که سایر کشورهای جهان نیز در این مورد با ما همراه شوند. امیدوارم آن ملت‌هایی که برای آزادی مطبوعات ارزش قائلند، آنهایی که می‌خواهند خبرنگاران مستقل قادر به پرسشگری باشند، حتی اگر گاه خوشایند رهبران نباشد، با ما همراه شوند. نظر ما این است که می توانیم واقعا فشار بیاوریم و آنها را مجاب کنیم که کار درست پذیرفتن آزادی مطبوعات است. می دانیم که در طول تاریخ سابقه نداشته، اما مطالبه است که ما روی آن پافشاری خواهیم کرد و به تلاشهایمان ادامه می دهیم و به همکاری با شرکایمان مانند دستاندرکاران رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی ادامه می دهیم تا این پیام شنیده شود، تا بگوییم ما صرفا خواستار آنیم که مردم روسیه و مردم سراسر دنیا از حق دسترسی به اطلاعات حقیقی مبتنی بر واقعیت و به هنگام برخوردار باشند.
بسیار خوب، تا اینجا که به نظر نمی رسه روسیه این پیام رو دریافت کرده باشه. علاوه بر این، بر اساس گزارش‌های سرویس‌های اطلاعاتی آمریکا گفته میشه که روسیه برای کشتن سربازان آمریکایی به طالبان و نمایندگان اونها در افغانستان پاداش میده. گفته میشه که شما با همتای روس خود سرگی لاوروف این موضوع رو مطرح کردید. قبل از هر چیز میخوام بدونم آیا اون گزارش‌ها رو باور دارید؟
ما هرگز درباره مسائل اطلاعاتی ایالات متحده اظهار نظر نمی‌کنیم، حتی اگر خبرنگاری به این نتیجه رسیده باشد که می‌داند به راستی چه اتفاقی افتاده است. آن شما گفته این است که اگر روس‌ها برای کشتن آمریکایی‌ها یا فرقی نمی‌کند سایر غربی‌ها پولی پرداخته باشند، تاوان سنگینی پرداخت خواهند کرد. این نکته است که با وزیر خارجه لاوروف در میان گذاشتم. می‌دانم که گفتگوهایی نیز میان ارتش ما و رهبران ارشد آنها انجام گرفته است. به چنین چیزی تن نخواهیم داد و چنین رفتارهایی را تحمل نخواهیم کرد.
پس این موضوع رو به سرگی لاوروف گفتید. در این صورت از نظر شما این اطلاعات موثقه؟
ما تکلیف را مشخص کرده ایم. تاریخ را بلدیم. میدانیم که روس‌ها در گذشته طالبان را مسلح کردند، مگر نه؟ میدانیم که امروز ایرانی ها به آنها تسلیحات میدهند. پس در جریان واقعیات هستیم. انتظارات ما از هر دو کشور صریح و مشخص بیان شده و هر اقدامی لازم باشد به منظور محافظت و دفاع از یکایک سربازان آمریکایی انجام میدهیم و این اصل در مورد تک تک سربازان اهل جمهوری چک یا هر کشور دیگری که بخشی از گروه تعلیمات کمک مشورت وابسته به ناتوست صادق است تا اطمینان حاصل شود که آنها در امان هستند. این کار را انجام داده ایم، آن را انجام داده ایم، همین پارسال انجامش دادیم. امسال هم دوباره همان کار را خواهیم کرد و تا زمانی که سربازانی در خاک افغانستان داریم به همین رویه ادامه خواهیم داد.
رئیس جمهور ترامپ اخیراً در یک مصاحبه اظهار کرد که پیش از گفتگوی تلفنی با ولادیمیر پوتین در جریان این موضوع قرار نگرفته بود. آیا نباید که مطلع میشد؟
کاخ سفید باید به این سوال پاسخ بدهد که رئیس جمهور در جریان چه اموری قرار گرفته یا نگرفته است. اما من میتوانم به شما اطمینان بدهم تا اینجا که شاهد بودم، رئیس جمهور ترامپ در رابطه با هر موردی که یکی از اعضای تیم امنیت ملی با او مطرح کرده، اینکه قربان مشکلی پیش آمده، فلانجا کمکاری کرده ایم، در فلانجا می توانستیم بهتر عمل بکنیم، یا اینکه مثلا خطری وجود دارد، رئیس جمهور با همراهی دیگران آن مسئله را بسیار جدی گرفته و ما به شیوهی واکنش نشان دادیم که نه تنها کاملا درست و بجا بوده، بلکه امنیت مردم ما را هم تأمین کرده است.
در بعضی از کشورهایی که ما فعالیت رسانه‌ای داریم، حکومت‌ها اقتدارگرا هستند و انتقاد آمریکا نسبت به اون چه در این کشورها می‌گذره از اهمیت بالایی برخورداره. نحوه مدیریت اعتراضاتی که همین امسال در داخل آمریکا جریان داشت، برخی افراد رو به اظهار نظر و واکنش واداشته. برای مثال وقتی می‌بینن معترضانی در خیابان‌های پورتلند با خودروهای بی‌نامون نشان برده میشن، برخی میگویند اقتدار اخلاقی آمریکا که بدرفتاری‌های رژیم‌های اقتدارگرا را به آنها یادآوری می‌کنه زیر سوال می‌ره. آیا این موضوع خدشه‌ای به تصویر ایالات متحده وارد نمی‌کنه؟
حتی طرح این سوال از سوی شما توهین‌آمیز است. تفاوت میان ایالات متحده و این رژیم‌های اقتدارگرا مثل روز روشن است. ما از حکومت قانون و آزادی مطبوعات برخورداریم و هر یک از این افراد روند دادرسی عادلانه دریافت می‌کنند. وقتی تظاهرات مسالمت‌آمیز داریم، به معترضان فضا می‌دهیم تا افکارشان را اعلام کنند و عقاید خود را با صدای بلند بیان کنند. این را بگذارید کنار اتفاقی که در رژیم‌های اقتدارگرا می‌افتد. اصلاً نفس مقایسه کردن با امثال آنها و اینکه گفته شود اقتدار اخلاقی آمریکا به واسطه زحمات برجسته نیروی پلیس ما و مجریان قانون ما در سراسر ایالات متحده زیر سوال رفته است، صادقانه باید بگویم که خود این سوال برایم قابل هضم نیست و به نظرم توهین‌آمیز است.
به رادیو فردا گوش میکنید.
شما میتوانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از 7:30 صبح تا 5 عصر ردیف 31 متر برابر با 9370 کیلوهرتز.
از 7 صبح تا 2 بعد از ظهر 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز.
از 3:30 بعد از ظهر تا 6:30 عصر ردیف 41 متر برابر با 7435 کیلوهرتز.
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
از 7 صبح تا 8:30 شب ردیف 15 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از 1 بعد از ظهر تا 8 شب ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز.
و در 24 ساعت شبانه روز موج کوتاه ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را هفت روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت و کانال ماهواره رادیو فردا دریافت کنید.